داشته باشه. همه این مواردی که گفتید و بسیار هم جالب هست، زیر ساخت ها فراهم هست، زیر ساخت هایی که گردشگر به از امکانات فراهم هست، اما مختلف فراهم،
مثلا هتل.
بله
هتل خواب به قول
من هاستل. اگر اجازه بدین من یه توضیح حتما بدم در مورد زیر ساخت ها. زیر ساخت ها یک گردش شریف فراهم هست. ما در سر این 220 واحد اقامتی داریم، 18,000 تخت رسمی داریم. خب یعنی از لحاظ کمی دومین استان کشور هستیم با این میزان واحد اقامتی و تعداد تخت رسمی. ما دو تا هتل 5 اردبیل در سال 2023 میلادی پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو خواهد بود. یعنی از دیماه 1401 ما میزبان این رویداد بین المللی هستیم. یعنی اردبیل پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو هست. بنابراین در کنار این واحدهای هتلی که ما داشتیم بیش از 220 واحد، سه تا ما هتل 4 ستاره رو اردبیل افتتاح خواهیم کرد در این چند ماه آینده پیش رو. سه تا هتل 5 ستاره هم شروع به فعالیت کردن که دوستان دارن کار میکنن. در کنار این ما 40 واحد آب درمانی داریم که با آخرین روش ها و متدهای بین المللی ساخته شده. در کنار این موضوعات ما عرض کردم بحث پل‌های معلق رو داریم. در بحث فرودگاه امسال عرضم به حضور شما، بحث باند فرودگاه ما اصلاح شد. امکانات تجهیزات جدیدی رو آوردن که حتی هواپیما زمانی که آب و هوا به صورت مه هم هست بتونه بیاد و در باند بنشینه.
آقای دکتر فلاحی، چون فرصت ما محدود است، من یه پرسش دیگه هم دارم، خب پاسخش رو بشنوم. و اون این که شما اشاره کردید که دارید هتل 5 ستاره افتتاحش و زیرساخت‌ها اینچنینی است، ولی یه بخشی از این خیلی مهمه، یه بخشی از گردشگران، دانشجویان و جوانانی هستن که نمیتونن و نمیشه هزینه های کلان بکنن، برای که کم هم نیستن، تعدادشون هم خیلی زیاده، برای این دست از گردشگران که بخوام بیان شهر به شهرهای مختلف سفر بکنن چه امکاناتی فراهم هست؟ حالا من واقعا اصطلاح ایرانیش رو نمیدونم، همون هاستلی که میگن و همه جای دنیا هست، اینا این برای جوان ها فراهم هست، برای زن و شوهر جوان، برای دانشجوهایی که میخوان بیان مسافرت و هزینه کم، با هزینه کم میخوان بیان شهر رو ببینن، ولی نمیتونن خیلی هزینه اقامت پرداخت بکنن.
اردبیل برنده، حالا اردبیل چند تا برند داره، میگن یک برندش میگن اردبیل سرزمین چشمه‌های بهشتی، یه برندش میگن اردبیل پل‌های استان پل‌های معلق، اردبیل استان پیستای اسکی، یکی از برند های یا اردبیل ییلاق ایران زمین. تنها استانی هستیم که ما کولر نداریم تو مرداد ما. منتها یه برند ما هم هست، اردبیل مقصد گردشگری ارزان قیمت. ما به حد کافی مجموعه هایی داریم که از لحاظ قیمت، از لحاظ گردی رو داریم. مهمان که ما همان بحث هاستلی که در کشورهای غربی هست.
بله خوب.
بله بله. این موارد رو داریم. البته از لحاظ قیمت و بها اردبیل برندش همین بحث گردشگری ارزان قیمته. ما بحث
برنامه سفر به اردبیل رو حتما در اولین فرصت بذاریم.
حتما انشالله. میگن شنیدن که بود مانند دیدن.
انشالله خیلی سپاسگزارم.
البته یه چیزی هم بگم.
بفهم.
شما ما بحث تو بحث گوشت و خوراکی ها و لبنیات ما برند مغان رو داریم، دوامنه سبلان رو داریم، اصل سبلان رو داریم، یعنی همه چیز در اردبیل خدا نعمت رو تمام کرده برای مردم اردبیل. و
دوستان اشاره میکنن که رفتن، میگن رفتم واقعا زیباست، و من هم واقعا شنیدم که خوشبختانه مردمان نازنین استان اردبیل منصف هستم و تغذیه، یعنی این غذاها هم با قیمت‌های خیلی خوب و مناسب میشه تهیه کرد. براتون آرزوی سلامت میکنیم جناب آقای دکتر نادر فلاحی که در این گفتگو شرکت کردید، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، که به خوبی استان اردبیل رو به دوستان معرفی کردن. ان شاءالله برم و خوش بگذرونم.
خیلی بزرگوارین، خیلی خوشحال شدم، ممنون، متشکر و سپاسگزار.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
گفتگوی جذابی بود، یعنی خیلی خوبم توصیف کردن اردبیل رو. این نکته‌ای که داشت بیانشونی که ما کمتر مثلا با مسئولی صحبت میکنیم، حالا در حوزه های گوناگون، فعلا تو برنامه در حوزه گردشگری که یه مقداری مقایسه ای با ماجرا برخورد کنه، یا افقمند و آینده پژوهانه حرف بزنه. میدونید معمولا ذکر میکنن که انشالله اینطوری میشه و انشالله اونطوری میشه و اینها، ولی خب ببین مثلا یه سقفی برای خودشون قائلن، میگن که خب این ما میخوایم این یه چیزی شبیه آلپ بسازیم. این شاید دور از ذهن باشه ها، اما همین که یک نفر یه مقصدی تو ذهنشه به عنوان یه مسئول گردشگری، آره اصلا من دیدم مثلا اینجا برخی از همکارامون یه واکنش جالبی نشون دادن، برام جالب بود که یه مسئولی
آره
ما اگر که به مسئله گردشگریمون برسیم و دردسرهاش رو کم کنیم، اصولا واقعا هیچ جایی در دنیا همپای ما نمیتونه باشه. این حرف مبتنیه بر برای یه سری ایده است، میدونید به خاطر تنوع فصلی که ما داریم. حالا خیلی ها ممکنه بگن که مثلا چین با اون همه مثلا جاذبه های گردشگری، بله فلان، من منظورم تنوع ماجرا هست، این هیچ جایی به غایت اینو عرض میکنم خدمتون. نکته دیگری که برای من خیلی جالب بود در صحبت های ایشان اینه که خب من به خواسته اینکه دوران بخشی از دوران تحصیلم رو در تبریز، دانشگاه تبریز سپری کردم، خب من زیاد به سر این رفتم و به استان اردبیل. شاید دو دهه پیش کسانی که در سرین مسئول رسیدگی به امورات گردشگری بودن یا خودشون اصلا متصدی برخی از این آبگرم‌ها بودن، یه نسلی بودن که خیلی با نرم افزارهای گردشگری آشنا نبودن، یعنی با محتوای گردشگری آشنا نبودن. الان که مثلا شما به سرین می‌بینید که حالا فرزندان اونها متصدی شدن، فرزندان اونها دارن خدمات میدن و این نسل نوعی که
متفاوته.
اونجا داره خدمات میده، بسیار نسل متفاوتیه، یعنی میدونه که گردشگر با خودش پول میاره و امکانات میاره، میدونید، بنابراین نوع برخورد، از نوع برخورد تا خدمات تا اون ساختمان تا اون هتل، همه چیز دگرگون شده، میدونید، یعنی نوع نگاه وقتی که عوض میشه و متوجه میشه که گردشگر با خودش پول داره میاره و اقتصاد اون اقتصاد اون منطقه رو میتونه دگرگون کنه و کرده، بنابراین برخوردها عوض میشه، پذیرش تغییر میکنه. و من با اطمینان میتونم همه دوستان رو دعوت کنم به اردبیل، چه بسا که الان هم این مسئول محترم به این خوبی توصیف کردن. باری از اردبیل سخن گفتیم و
حیفه که موسیقیش رو نشنویم.
آره چه موسیقی با صلابتی هم است،
بشنویم یک ترانه آذری.
Güzelidir Erdebil, Azerbaycan toprağının bezeyidir Erdebil. Savalan dağı çok görüp şahdalı kış güllü yaz, Meşkin nemin deşti mugani güzeldir Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, an elvandır Erdebil. Vezhenin amad yurdu şirin candır Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, an elvandır Erdebil. Vezhenin amad yurdu şirin candır Erdebil. Pəhləvanlar bəsləyibdir Ərdəbil. Fındıqlı var, gərdənə heyran, məni heyran edir qəhrəmanlar. Pəhləvanlar bəsləyibdir Ərdəbil. Dağ meşədir, gül çiçəkdir, ələlvandır Ərdəbil. Vətənimin abad yurdu şirin candır Ərdəbil.
Dörə payı təxt olub bu şəhriran mülkünə Səfəviyyə dörənindən tərif edir Ərdəbil Cəmaəti məhəbbətlə bir-biri ilə yaşayıb
که علی المرتضای باغنه در اردبیل باغنه شدید گل چیچه ایران البان در اردبیل از غریبی آباد یور بشین جان ندبیل باغنه شدید گل چیچه ایران البان در اردبیل بطنی بیل آباد یور بشین جان در اردبیل
در سال 1872 در نشست ادیبان و زبانشناسان اروپایی در برلین، زبانهای یونانی، پارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبانهای کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایه این تعریف، زبانی کلاسیک به شمار میاد که باستانی و دارای ادبیات پرباری باشه و همچنین در واپسین هزاره زندگانی خودش دچار دگرگونی‌های زیادی نشده باشه. پارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همینطور ضرب المثل ها یا دستان ها یا زبان زد ها یکی از غنی ترین و پرمایه ترین زبان های جهانه. از شناخته شده ترین آثار ادبیات پارسی میشه به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، آثار مولانا، رباعیات خیام، پنج گنج نظامی، دیوان حافظ، منطق الطیر عطار و گلستان و بوستان سعدی اشاره کرد. بزرگترین حماسه جهان شاهنامه فردوسی است. پس از اون دومین حماسه ایلیاد اثر هومر هست با تفاوت‌های چشمگیر و بسیار زیاد.
زنگ فارسی.
افتخار دارم در خدمت جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری باشم، از اساتید ارزشمند کشورمون در دانشگاه تهران. آقای دکتر بختیاری سلام میکنم به شما.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته و محترم برنامه شما.
خیلی ممنونم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، توفیق من هست که در مورد زبان فارسی با شما و عزیزان شنونده شما گفتگو کنم.
آقای دکتر بختیاری، بفهمید که آیا اینو قبول دارید که توجه به زبان فارسی ما رو از زبانهای محلی دور کرده یا احیانا ظلم شده به زبانهای محلی؟
اگر بخوام در یک کلمه پاسخ سرکار رو بدم، خیر. اگر پاسخ تفصیلی تر بخوام خدمتتون عرض بکنم، ببینید، ماجرا اینجاست که ما در ایران اقوام مختلف داریم. اقوام مختلف در ایران هم زبانهای خودشون رو دارن. همین اول من عرض کنم ما قومی به اسم قوم فارس نداریم. یعنی کسانی که برمیگردن مثلا میگن که قوم فارس میخوان به ما تسلط پیدا کنن، ما قومی به اسم قوم فارس نداریم. فارسی زبانان از اقوام مختلف ایران هستن. مثلا هموطنان عزیز سیستانی ما که به لحاظ فرهنگ، به لحاظ آداب تفاوت‌های قابل توجهی با هموطنان عزیز ما در شیراز دارن، هر دو فارسی زبانه. بنابراین ما چیزی به اسم قوم فارس نداریم، اما اقوام بزرگ، عزیز و بسیار محترمی مثل قوم کرد داریم، قوم لور داریم، قوم بلوچ داریم، قوم ترکمن و بقیه اقوام رو داریم. اون چیزی که باعث میشه اقوام ایرانی تبدیل به ملت ایران بشن زبان فارسی. یعنی زبان فارسی زبانیه که اقوام ایرانی رو از حالت قوم قوم قومی در میاره و تبدیل میکنه به یک ملت یک پارچه. نخ تسبیحی است که تمام این اقوام رو که تک تکشون روی چشم ما جا دارن و بسیار افراد محترمی هستن، زیر یک پرچم در یک جغرافیای محترم تعریف میکنه. حالا اون چیزی که اینجا خیلی اهمیت داره مسئله تاریخ این قضیه است. شما نگاه بکنید، وقتی که شما دقت می‌فرمایید ببینید خاقانی که در آذربایجان امروز زندگی می‌کرده، حافظ که در شیراز امروز زندگی می‌کرده، فردوسی که در خراسان امروز زندگی می‌کرده، همه اینها به اقتضای ایرانی بودن شعر خودشون، بزرگترین محصول تولیدی زبانی خودشون به زبان فارسی بود. استاد شادروان من مرحوم دکتر علی محمد حقشناس معتقد بودن که ادبیات پالایشگاه زبان و عجب تعریف بجا و درستی، و این پالایشگاه برای تمام اقوام سخنگوی ایران زبان فارسی بوده. این مطلقاً منافاتی با شعر کردی، شعر لوری، شعر گیلکی و امثال هم نداره. اما یک واقعیت وجود داره که اون چیزی که من رو به هموطن کردم وصل میکنه، من بختیاری رو به هموطن کرمانشاهی خودم وصل میکنه، به هموطن سیستانی وصل میکنه، زبان فارسی است. وگرنه ممکنه که ما به لحاظ بسیاری از ویژگی‌های فرهنگی ما هم تمایزهای قابل توجهی داشته باشیم، اما اون چیزی که ما رو به عنوان دو تا هموطن زیر یک پرچم و در یک جغرافیا تعریف میکنه، اون زبانی که به عنوان زبان ملی، به عنوان زبان رسمی، زبان همه ماست. البته این زبان زبان اول بسیاری از مردم ایران هست، زبان دوم خیلی ها هست، اما از یک چیز نمیشه در واقع کناره گیری کرد که این زبان زبان ملی تمام ایرانیانه. هر کسی که گذرنامه ایرانی داره، شناسنامه ایرانی داره، خودشو ایرانی میدونه. میدونید اصلا فارغ از این حرفا، ممکنه خارجی باشه ولی خودشو ایرانی بدونه، اون وقت باید ادعا کنه زبانش زبان فارسی.
ما فارسی زبانان برای تقویت زبان فارسی چیکار باید بکنیم؟ وظیفه‌مون چیه؟
ببینید، اول باید به این واقعیت برسیم که زبان فارسی برای ما سرمایه است. میدونی این خیلی نکته مهمیه. من یه مثالی بزنم که قضیه روشن بشه. ببینید، ماجرا اینجاست که سالهای سالی که ترکیه مولانا رو یه جورایی برای خودش مصادره کرده، درآمد کلانی هم از گردشگری به درقونیه داره و چه و چه و چه، ولی یک واقعیت وجود داره که مالکیت معنوی، چیزی که یونسکو هم بهش خیلی اعتقاد داره، در مورد مولانا به ما تعلق داره. من یه بار اتفاقا داشتم با یه دوستانی که اهل ترکیه بود صحبت میکردم، میگفتم که ببینید، ماجرا اینجاست که مولانا در جایی به دنیا اومده که در جغرافیای امروز دنیا تو افغانستانه، از جایی عبور کرده که جغرافیای امروز ایران رو داره و در جایی مدفون شده که جغرافیای امروز ترکیه است. بنابراین اگر ما بخوایم ادعا بکنیم که مولانا کجاییه، این خیلی کار سختیه. اما نگاه میکنیم به فرهنگ بریتانیکا، میبینیم در فرهنگ بریتانیکا گفته شده که مولانا، یا به گفته اونها رومی، شاعر بزرگ ادبیات فارسی است. یعنی مرزهای فرهنگی بسیار بزرگتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی هستند. و اون چیزی که باعث میشه که من ایرانی به مولانا افتخار بکنم اینه که من ایرانی میفهمم مولانا چی میگه. و اگر کسی ادعا میکنه که صاحب مولاناست، بره فارسی یاد بگیره. من از این خوشحالم که بزرگترین شاهکار ابن سینا دانشنامه علایی به زبان فارسیه. اگر همه آثار ابن سینا به زبان عربی بود، خب، و دانشنامه علایی رو به فارسی ننوشته بود، شاید من نمیتونستم به این سادگی ها ادعا بکنم که باهاش هموطنم. درسته که ابن سینا در همدان مدفونه، اما اون چیزی که ابن سینا رو به ما پیوند میده زبان فارسیه. همین اقبال رو هم ما پیوند میده. اقبال در جهان معاصر میزیست، اما تمام شعرهای خودش رو به زبان فارسی گفته. واسه همین اقبال با وجودی که شناسنامه ایرانی نداره، گذرنامه ایرانی نداره، اما به لحاظ فکری، به لحاظ اندیشگانی فارسی زبانه. و فارسی زبان ها در نگاه کلان هموطنان ما محسوب میشن، کسانی که مثل ما فکر میکنن، کسانی که مثل ما دغدغه دارن و کسانی که مثل ما در واقع به آینده یک ملت میاندیشن. اقبال صراحتا میگه ای جوانان عجم، جان من و جان شما، نمیگه ای جوانان پاکستان، جان من و جان شما. درسته؟ و همین خاقانی که جمهوری آذربایجان ادعاشو میکنه، خب، شاهکارهاش همه به زبان فارسیه. مگه نظامی که الان جمهوری آذربایجان ادعاش میکنه نمیگه همه عالم تن است و ایران دل؟ خب اینا رو به چه زبونی میگه؟ به زبان فارسی میگه. هویت ملی ما همون چیزی که به زبان فارسی داره تجلی میکنه.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبرند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
عصر چهارمین روز از بهارتون به خیر و شادی. سال نو بر شما مبارک، نوروزتون خجسته. ساعت 16:19 است. صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ ویژه برنامه وطن فارسی میشنوید. 224-785 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست و قراره که صدای شما رو بشنویم تا شما برای ما از بهترین جلوه هایی که از بهار تا به اکنون دیدید بگید.
من طبیل واضح هسته رهبری از اشتهان هستم. یه شعری خودم که در مورد اردیبهشت گفتم حالا میخونم بهش بیروی من اردیبهشت است فراموشم مکن ولی بخش زشت است غنیمت دان به گلشن لاله و گل تو فردا بنگری خاک از تو خشت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید نوروز بر همگان مبارک باد. از نگاهت گرمی خورشید پیدا می شود، با مرور خاطرات تو دلم وا می شود. تو همان امید و روح زندگی بخش منی، بی تو نوروزم چنان شبهای یلدا می شود. غیر یادت در دلم جایی ندارد هیچ کس، بی تو و یادت دلم تنهای تنها می شود. عقده های دل چو با گردت هنگام ودا، دیده توفانی تر از توفان دریا می شود. از قیامت قامت تو هنگام ناز، غرز خیزی هر زمان دانم که پیدا می شود. هر گلی روید به هر جا در زمین و ذهن و باغ، آن زمان گلخنده بر لبهای تو جا می شود. بیستون تنها ندارد جای در فرهنگ اش، ارزشش با کیشب و فرهاد پیدا می شود. هر کسی بی جا حسینی لاف مردی می زند، عاقبت در این جهان رسوا و رسوا می شود. سید محمد حسینی هستم از همدان.
خیلی متشکرم که با ما تماس میگیرید، برای ما از جلوه و جمال بهار که تا حالا مشاهده کردید سخن میگید. در چند تلفن پیشترک یکی از شنوندگانمون خواسته بودن که یک نغمه شیرازی براشون پخش کنیم. پیشتر من توضیح دادم که یکی از نغمه های جانانه شیرازی که در آیین های وصال یا مراسم عروسی اجرا میشه واسونک خانی است. واسونک خانی معمولا رجزهایی هستند که خانواده عروس برای خانواده داماد یا خانواده داماد برای خانواده عروس میخوانن در اصفهان و شهرهای
واسونک.
بله واسونک، این شعرها رو میشون میگن واسونک یا واسونک خانی. خوب. بعد جالبه که هر شخصیتی هم برای خودش یه شعر مخصوص داره، مثلا پدر عروس، مادر عروس، پدر داماد، مادر داماد، خواهرانشون، برادرانشون شعرهای مخصوص به خودشون دارن. بعد با یه ضرب آهنگ روی یک رنگ هم خوانده میشه. حالا اگه بخوایم مثلا مایهشون رو بخونیم، یه باسونکی است که از زبان خواهر داماد ادا میشه، خیلی هم شیرازیه. آره آره
مشخصه، میخواد
دیگه رجز دیگه اصلا اینجوری
معلومه میخواد چه.
یه حال هوای اینطوری داره، میگه که
شاهزاده بوده که سوار بر اسب
آره
اینا
یه جورایی اینطوری میگه که من منم و خواهر داماد منم، پشت به پشتی میزنم و زن کاکامو میبرم. یه حالا همچین هواییه.
من انتظار داشتم الان گفته زن کاکامو میزنم، یعنی میبرم و میزنم و اینا. خدا شکر که میبره، ولی حالا
ببین یه جورهایی مثلا نیش و نوش در هم آمیختنه. آره. دیگه میدونی از یه طرف میخواد که این عروس رو با شأن و شوکت به خانه ببره، از سوی دیگه میخواد از اون حوزه اقتدار مثلا خانواده دامادی خودش هم کاسته نشه. بنابراین این شعرها معمولا نیش و نوششون در هم آمیخته شده. این مقدمه کوتاه رو گفتم برای اینکه قرار هست بریم یک قطعه زیبای شیرازی از دیار من بشنویم.
دستتون درد نکنه که خوندیم برامون، انشالله که همیشه صداتون گرم باشه.
درود بر شما. این که حالا در لحظه خواندیم و اجرا شد، بشنویم.
روش بذارم شده عرض و مچه، یک چراغ سید بسازم شیشه اش مرچه نشون، یک مدیر روش بذارم شده عرض و مچه.
ابر سر کن شب تیره، یک تازی میکنه گاز نوره، گرس تاره نیز بازی میکنه. من رفیق باد و آبم، با بهار هم سایه‌ام، من به دست از دل خود یک سبد دارم.
جنابی سیده سازم شیشه از موجود نشون یک قدیم دوش بزارم شده از دور مچه کن یک جنابی سیده سازم شیشه از موجود نشون یک قدیم دوش بزارم شده از دور مچه کن
خدا من نوبه پریام کس نداره کس نداره خدا یاوره موه خدا یاوره موه چه حاجت کس خدا یاوره موه چه حاجت کس
جنابی سیده سازم شیشه اش موشید نشون یک قدیم دوش بزارم شده اش دور مچه کن یک جنابی سیده سازم شیشه اش موشید نشون یک قدیم دوش بزارم شده اش دور مچه کن
عبر سرکم شد تیه یک تازی کنه آسموره برستاره میز بازی می کنه من رفیقه با دعاوه با بهار همسایم من به دست تزدیر خود یک سبت گل داده هم
یک شرابی سیده سازم شیشه اش خوشم نشون یک فتیله دوش بزارم شده اش دور مچه یک چراغ سیف سازم شیشه اش روشن شد یک فتیل گوش بزارم شده اش دور مچه
عصرتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند 16 و 28 دقیقه از شنونده ویژه برنامه وطن فارسی از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که کاریست از گروه ادب و هنر. در این لحظه از برنامه گفتگوی ویژه و شنیدنی برای شما داریم که این گفتگو برای خود من هم جذابیت هایی داره، پر از سوالم و دوست دارم بپرسم و مطلع بشم. همه ما میدونیم که یا مختصر اطلاعاتی داریم که جشن نوروز به واسطه پیشینه‌ای که داره در سراسر جهان شناخته شده است و در این مناسبت خیلی ها به صورت نمادین به ایرانی ها تبریک میگن، جشنی برگزار میکنن و این سال نو خورشیدی سال تحویل سال بسیار پر اهمیتی است به واسطه اینکه خیلی زیاد گره خورده با طبیعت، خیلی زیاد نه کلا گره خورده با طبیعت و بر اساس طبیعتی که این سال تغییر میکنه. ما یک قرار گفتگوی داریم با سرکار خانم عفیفه احمد، نویسنده ی اهل اندونزی، که میخواییم با ایشون راجع به آثاری صحبت بکنیم که درباره ایران به ویژه درباره نوروز در ایران نوشتن. سرکار خانم عفیفه احمد سلام، خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ ویژه برنامه وطن فارسی. خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. سال نو خورشیدی بر شما مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم اسحاق تبار رسه.
بله بله.
بله و شنوندگان برنامه رادیو فرهنگ، منم فرا رسیدن عید نوروز بر همه تبریک عرض میکنم که امیدوارم این سال که سال 1401 سال خوشی و پربرکت برای همه عزیزان است.
خیلی خیلی سپاسگزارم. سرکار خانم عفیفه احمد گویا در ایران زندگی میکنید. چی شده که به زبان فارسی علاقه من شدید؟ در این کتابی که نوشتید آیا به زبان فارسیه به ایران آمدید؟ از یه خورده از این پیشینه برای ما بگید خوشحال میشیم.
بله، تقریبا بیشتر از 10 سال پیش ایران تهران آمدیم و ما